یه وقتی می‌بینید که مجبور میشید کل مطالعاتتون رو توی حوزه دیپلماسی گردشگری مثلا ایران و ترکیه که انجام دادید حتی برای ایران و امارات عوض بکنید. ببینید پس این هزینه خیلی سنگینی رو میطلبه، یعنی هزینه‌ای که برای کار پژوهشی لازم هست رو ما اصلا باید نادیده بگیریم، بگیم همه اینها پسنداز شد و به عنوان یک سرمایه بهش نگاه بکنیم. علت اصلی اینه، یعنی خب ما پژوهشگرانمون واقعا کسانی که پژوهشگر واقعی هستن آخر عمرشون هیچی برای وراثت ندارن که بذارن، چرا که همه زندگیشون رو صرف اون کار پژوهشی کردن. الان مشکل ما اینه تو این جامعه، و اگر مثلا شما نگاه بکنید واقعا کارهای خیلی خوبی شده، علارغم اینکه عمر پژوهش گردشگری تو این مملکت بسیار کوتاهه اما عمق اون خیلی بالاست. ببینید یک مثال خدمتتون بگم در
خصوص
نخبگان وظیفه‌مون. خب الان توی دنیا اصطلاحاً انرژی سیوینگ، هرچند که من دوست ندارم اصطلاحات غربی رو استفاده بکنم، یعنی در واقع ذخیره انرژی برای هتل‌ها بسیار مهمه، چون هتل ممکنه که در تمام طول سال نتونه بالای 30% ضریب اشغال داشته باشه. توی دنیا اومدن روی این مطالعه کردن و ما هم برای اولین بار توسط یکی از نخبگانمون اومدیم 5 تا از هتل‌های تهران رو مطالعه کردیم و روی بحث انرژی سیوینگ اصطلاحاً
یا همون
ذخیره انرژی براشون کار کردیم، و یا اینکه حتی رد پای اکولوژیک رو، یعنی ما اومدیم مثلا در ارتباط با ضریب تحمل مناطق صحبت کردیم، اصطلاحاً کری کپاسیتی بهش میگن یا ظرفیت تحمل، ولی بالاتر از اون ما اومدیم روی رد پای اکولوژیک کار کردیم که خب توی منطقه کردستان توی کوچه کوچیک اومد این کار به صورت پایلوت انجام شد که حالا بتونه این مثلا برای کل کشور هم تعمیم پیدا بکنه. خب کارهای بسیار ارزشمندیه که از اون به علمی بسیار بالایی برخورداره و باید حتما توسط دیگران هم تکمیل بشه. خب این نخبه وقتی که این کار رو روی زمین داره انجام میده، توی اون فیلد کاری اصطلاحا میره انجام میده، خب خیلی تجربهش بالاتر میره و میتونه توی بازار کار هم سریعتر جذب بشه.
درسته، خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای ناصری با ما همراه باشید، حالا ما در ادامه دوباره سراغ شما خواهیم اومد. لطفا تلفن رو قطع نکنید، به صحبت های دوستان توجه داشته باشید. بزرگواری آقای دکتر ناصری نازنی به موضوع مهمی اشاره کردن، حالا فضای آموزشی دوستان، اتفاقاتی که داره در فضای آموزشی میفته، اما یکی از حوزه هایی که بدون شک از حوزه های حیاتی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری هست و باید بگیم که متاسفانه شاید چندان بهش توجه نشده، حوزه رسانه است. حالا با توجه به اینکه شما در حوزه رسانه هم دارید فعالیت میکنید، من میخوام از شما بپرسم که چه اقداماتی رو انجام دادیم؟ یعنی الان جوان 17-18 ساله ما، نوجوان 15-16 ساله ما وقتی میشنوه که همچین اتفاقاتی داره میفته، همچین رشته هایی داریم، هم چقدر آشنا هست در همین فضای سایبری، اینترنت، فضای مجازی، چقدر آشنا میشه با اینکه چقدر پتانسیل کاری وجود داره، میتونه با خیال راحت بیاد تو این حوزه؟ چون دوستان اشاره کردن که تعداد ورودی ها بسیار کمه. خب این نشون میده که حداقل یک بازار کاری احتمالاً وجود داره، با توجه به اینکه حالا مثل رشته های دیگه نیست. الان ما خیلی از جوانامو میبینیم میرن رشته های مهندسی، رشته های مختلفی رو میخونن، سالها هم تلاش میکنن، اما وقتی که فارغ التحصیل میشن با توجه به اون ایراداتی که ما تو سیستم دانشگاهیمون داریم ورود به بازار کار ندارن. چقدر ما تو حوزه رسانه تونستیم این حوزه رو پوشش بدیم و معرفی کنیم و ظرفیت‌هاش رو به مخاطب معرفی کنیم؟ یکی از اتفاقاتی که ما حالا تو برنامه رواق تماشا بارها بهش اشاره کردیم اینه که متاسفانه ما در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه رسانه بسیار ضعیف هستیم. چرا که حالا من الان ندیدم، ولی تا یکی دو سال پیش میدونم سایت وزارتخونه میراث فرهنگی و گردشگری ما که اون موقع سازمان بود زبان انگلیسی نداشت. یعنی شما میخواستیم بگین یا اگه زبان انگلیسی هم داشت 4 سال پیش اطلاعات بروز شده بود. در حوزه رسانه ما همینو، من بارها اطلاعات آماری در این برنامه به دوستان دادم، گفتم که وقتی ما جاهای گردشگری همین کشورهای اطرافمون رو میایم جستجو میکنیم، میبینیم در فضای مجازی کافیه شما هشتگمون جار بزنید، میبینید چقدر اطلاعات هست. اما باور کنید همین تهران رو هم شما هشتگش رو به انگلیسی بزنید اطلاعات پیدا نمیکنید، چه برسه حالا جای مختلفی. انقدر ما سرمایه داریم متاسفانه بهش بی توجه هستیم.
خوش بونم. من خدمتتون عرض کنم، من بعد یه تفکیک وظیفه در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و سنت دستی اینجا خدمتتون عرض کنم برای آشنایان و شنوندگان عزیز.
بزرگوار
خواهش می‌کنم. ببینید، میراث فرهنگی و سنت دستی گردشگری یک وزارتخونه ای داره که در واقع کارهای اجرایی به عهده وزارتخونه است.
بله.
یک پژوهشگاه در دل این وزارتخونه وجود داره که وظیفش تولید علم و دانش و در واقع هدایت راهبری علمی وزارتخونه است. در حوزه خدمت عرض کنم اطلاع رسانی فضاهای گردشگری و اینا دوستانمون تو روابطومی وزارتخونه باید پاسخگو باشن.
درست.
ولی نمیخوام که سلب وظیفه خودمون بکنم و اینا، ولی در حوزه علمی و همونجوری که شما یه نکته اشاره کردید که این دستاوردهایی که در واقع در پژوهشگاه میراث فرهنگی تولید میشه چجوری استفاده میشه، ولی از این ور در حوزه پژوهشگاه که من باید پاسخ گوش باشم، باید خدمتتون عرض کنم ما تمام هم و غممون رو برای رسوندن اطلاعات تولید شده در فضای پژوهشکده ها و پژوهشگاه رو آماده کردیم. همین الان امروز که من در خدمت شما هستم، در دو سال گذشته روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی در سال گذشته رتبه اول در واقع جشنواره روابط عمومی کشور رو گرفته. امسال ما موفق شدیم جایزه ویژه رو کسب کنیم. این نیست که روابط عمومی این جایزه رو گرفته، در واقع روابط عمومی بازنشر کرده، گسترش داده اطلاعات تولید شده ای که در پژوهشگاه رخ داده در حوزه‌های مختلف، در حوزه مجازی، در حوزه آنالوگ و در حوزه سایبری. خدمتتون عرض کنم که پژوهشگاه در حال حاضر چند تا سامانه ویژه داره که فکر می‌کنم در کشور منحصر به فرد باشه. یکی از در واقع سامانه‌هایی که ما داریم سامانه اطلس‌های میراث فرهنگی.
بله.
که این اطلس‌ها شامل اطلس مردم‌شناسی ما هست، اطلس خدمتتون عرض کنم اطلس نقشه باستان‌شناسی ما هست، اطلس زبان و گویش ما هست، اطلس هنرهای سنتی ما هست و اصل بانک اطلاعاتی هنرمندان ما که تمام دوستان ما در سال گذشته فکر می‌کنم الان اطلس مردم شناسی ما حدود 12227 تا مدخل ورود کردن، یعنی پژوهشگر میتونه از بیرون بیاد حوزه‌های مردم شناسی ما رو اونجا بررسی کنه. در حوزه نقشه شناسی، نقشه باستان شناسی ما یه چیزی در حدود 20700 تا در واقع مدخل ورود شده، یعنی تمام سایت‌ها، مکان‌های باستان شناسی، معدن‌های تاریخی اینا ورود اطلاع شده.
بعد دسترسی به اینا بشه
الان خدمتتون عرض می‌کنم. خودتون بهتر می‌دونید اینا همه نقاط حساس و در واقع بحث برانگیزیه که نمیشه دسترسی آزاد داد، ولی تا یک حدی میتونن ببینن. ولی حالا شما به عنوان یک پژوهشگر و یا محقق بخواید از جای نامه‌ای بیارید یا مثلا بدونیم که امنیت در واقع اطلاعات آسیبی به این آثار نمیزنه، در واقع این اطلاعات رو در اختیار دوستان قرار میده. در مورد مثلا تولید علم، همین دیروز که خدمت آقای وزیر بودیم برای افتتاحیه هفته پژوهش، ما از سامانه نشریات پژوهشگاه رونمایی کردیم. الان دوستان میتونن 12 تا نشریه ما رو به صورت آنلاین در سامانه نشریات ما، محل آدرسش هم خدمت رو عرض میکنم، journal.ric.t.ir ملاحظه کنن. تمام فرایند ارسال مقاله، دریافت مقاله، داوری، سردبیری تا انتشار به صورت آنلاین میشه. این 12 مجله ما در حال حاضر دو تاشون درجه علمی پژوهشی دارن، 3 تا در حال گرفتن ISI و اسکاپوس، 3 تا هم پروندهش در وزارت علوم باز برای گرفتن درجه در واقع علمی پژوهشی. بقیه هم که به صورت علمی تخصصی دارن فعالیت خودشون رو انجام میدن. باز در این حوزه روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی با حمایتی که در واقع مدیریت کلان پژوهشگاه انجام داده، ما برای این که بتونیم حافظه تاریخی خودمون رو حفظ کنیم اقدام کردیم به تاریخ شفاهی در واقع پیشکسوتان که استارت کار فکر کنم از ماه آینده میخوره با همکاری دوستان. در واقع شخصیت‌های معروفی که توی حوزه فعالیت زیادی داشتن، هستن یا چه میدونم استخون خورد کرده این حوزه هستن، خاطراتشون روایت میکنن، نقطه نظرهایی دارن، در واقع هم مدیریت دانشو ما به صورت تاریخ شفاهی داریم جمع‌آوری می‌کنیم که انشالله در اختیار دوستان قرار میگیره. از طرفی هم که سایتامون هم داره فعالیت
میکنه. آخه یه ذره حوزه رسانه و روابط‌عمومی هم حوزه حساسیه.
بله.
آقای رحمانی ما نمیدونیم واقعا تو این حوزه چیکار کنیم. از یه طرف میگیم خب این همه ظرفیت و پتانسیل داریم تبلیغ کنیم، بگیم چه اتفاقاتی داره میفته، چقدر ما گنجینه داریم، چقدر جاهای دیدنی داریم، چقدر اتفاقات خوب داره میفته. از یه طرفی هم میترسیم، یعنی بعضی وقتا این دلسوزیه نتیجه عکس میده. تو همین اتوبان مدرس یکی از بانکهای محترم یه حالا تابلو بنر تبلیغاتی بزرگ زده بود و باداب سورت رو تبلیغ کرده بود. چون من خودم اصالتا دامغانی هستم، فاصلش نزدیک به ما 60-70 کیلومتره. میرفتیم، یه فضای بسیار آرومی بود و فضای بسیار مهیایی بود. بعد من خیلی خوشحال شدم این تبلیغ رو دیدم، گفتم چقدر خوب، یه گنجینه بسیار ارزشمندی، یه جای بسیار بکری که این همه ما تصاویر کشورهای خارجی رو میبینیم کیف میکنیم، اومدن تو اتوبانا دارن تبلیغ میکنن. من 6-7 ماه پیش رفتم و پشیمون شدم از این اتفاق. دیدم دوستان روی این حالا این رسوباتی که ته قرنها شکل گرفته میرن بالا پایین میپرن روی شادار میزن، آدم نمیدونه در این حوزه باید چه اتفاقاتی رو حالا رقم بزنه، بیا تبلیغ کنه یا نکنه. اما آقای رحمانی بپردازیم به این مسئله که در حوزه‌ای که شما دارید فعالیت میکنید، یعنی پژوهشکده مرمت، چه اتفاقاتی داره میفته، چقدر این اتفاقاتی که شما حالا و همکارانتون دارید در این حوزه رقم میزنید رو ما در جامعه مشاهده میکنیم و آیا این ارتباط بین پژوهش و اتفاقات اجرایی برقرار هست یا نه همونجا مونده؟
خدمتتون عرض کنم که من یه مورد رو بگم در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر رضایی همکار خوبم، در خصوص استفاده از نخبگان. ببینید ما یه آیین‌نامه‌ای داریم از طرف وزارت علوم، هم این آیین‌نامه مصوب حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی،
درسته؟
به این شکل پایان‌نامه‌ای که پاسخگوی نیازهای پژوهشی اجرایی در حوزه وزارت میراث فرهنگی باشه، پژوهشگاه میراث فرهنگی در مقطع تحصیلات تکمیلی از اینا حمایت میکنه. در واقع ارتباطی هست بین دانشگاه و مراکز پژوهشی. اینو من میخواستم در تکمیل صحبتهای دوستان بگم. خاناخا این یک اتفاق خوبیه که دانشجویی که تخصص داره بتونه توی زمینه تخصصی خاص خودش کار بکنه و بر اساس علایقش. و همجور که میدونین پژوهشگاه میراث فرهنگی یک بُعد تکنیکال داره و یک بُعد هنری. اون بُعد هنریش خلاقیتی هست که باید حتما داشته باشن و مطمئنا کسایی میان توی حوزه میراث فرهنگی که علاوه بر خلاقیت علاقه هم داشته باشن. این علاقه خیلی داره کمک میکنه. ببینید چیزی که باعث میشه همین آثار حفظ بشه،
بله،
همون علاقه و اعتقادیه که مردم حالا به هر شکلی به این آثار دارن. و هرچی ما بگیم که ما کار فرهنگی میکنیم این آثار حفظ بشه، هر کاری ما بکنیم نمیشه. فقط تنها راش همون ایجاد اون علاقه و اعتقادی که در مردم وجود داره. در پاسخ به سوال شما عرض میکنم خدمتتون، ببین از روزی که این مرکز پژوهشکده حفاظت مرمت افتتاح شد و پایگذاری شد، هدفش این بود که تبدیل بشه به یک مرکز منطقه‌ای و بین‌المللی با انجام پژوهش‌های بنیادی کاربردی در امر شناخت علمی آثار تاریخی فرهنگی، بحث شیوه‌های حفاظت و مرمت، بحث پژوهش‌های نظری و میدانی. ببین تاکید می‌کنم که پژوهش‌هایی که در پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام میشه تنها جنبه بنیادی و نظری نداره، جنبه های کاربردی و میدانی هم داره. پژوهش های گاهنگاری، پشتیبانی از موزه ها و ارائه طریق برای اونا، در آینده من اشاره خواهم کرد طرحهایی که در این زمینه داشتیم. خب برای رسیدن به این هدف ما میبایستی گروه های پژوهشی مختلفی رو داشته باشیم.
درسته.
4 گروه پژوهشی در پژوهشکده حفاظت مرمت تشکیل شد. گروه حفاظت مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، گروه پژوهشی شناخت مواد و فناوری و گروه پژوهشی فرآیندهای فرسایش و گروه پژوهشی باستانسنجی و علوم طبیعی. این گروه پژوهشی باستانسنجی و علوم طبیعی گروهی هست که توی 3 سال اخیر تشکیل شد. دلیلش این بود که ما به قدری یافته‌های باستانشناسی زیادی داشتیم که میبایستی اطلاعات درون اینا استخراج بشه و اون بحث کالبد مادیش یک طرف، اطلاعاتی که اینا داره برای به سلام مخاطب خیلی جاذبه بیشتری داره.
بله بله.
خب شما به صورت فیزیکال یک شی رو میبینی، ولی این شی چجوری درست شده، تاریخ تکنولوژیش چیه، چه ترکیباتی رو داشته، اینا خیلی بیشتر جذب میکنه حتی کسایی که به عنوان مخاطب عام هستن. حالا مخاطب خاص که جای خود داره. خب پژوهش کرده این حفاظت مرمت برای این که به این اهدافش برسه 10 تا کارگاه حفاظت مرمت داره که من به ترتیب میگم خدمتتون: کارگاه حفاظت مرمت کاغذ، کارگاه حفاظت مرمت بافته‌ها، کارگاه حفاظت مرمت آثار فلزی، کارگاه حفاظت مرمت چوب، آج، استخوان، کارگاه حفاظت مرمت چرم، فرش، سفال، شیشه، نقاشی و لیزر. چرا من اسم این کارگاه رو خدمتتون عرض کردم؟ پژوهشکده حفاظت مرمت جزء شبکه آزمایشگاهی کشوره. یعنی کافیه دانشجویان و فارغ التحصیلان که علاقه من هستن توی این حوزه کار کنن به ما مراجعه کنن، از تخفیفات ویژه برخوردن. علاوه بر اینکه ما از پایان نامه‌اش حمایت می‌کنیم، تخفیف هم داره. ما مشاوره میدیم به کسایی که توی این حوزه علاقه مندن و آثار دارن، حالا به هر شکل این آثار دستشونه.
درست.
ما مشاوره میدیم، کمک میکنیم. ما به در حال حاضر خیلی از آثاری که مردم تو خونه دارن میارن به پژوهش کرده ما کمک میکنیم، شیوه نگه داشت حتی امکان سعی میکنیم دخالت نکنیم، یعنی حفاظت مداخلانه نداشتیم، چون آقا باید حتما تمیز بشه، پاک بشه. روش بهشون میگیم به سادگی چجوری اینو حفظ کنن، چجوری نگهداری کنن، چجوری نمایش بدن. مضاف این که ما در حال حاضر حجم زیادی از آثار داریم که داره هی به روز میشه. یعنی ما علاوه بر این که حالا حفاریایی که از آثار از دل اونا بیرون میاد، شما دقت کنین ببینین ما در خصوص بعضی از مواردی که در کشور داره اتفاق میفته ما با پاسخگو باشیم. به عنوان نمونه میگم ما الان شهدای مدافع حرم رو داریم.
بله.
شهدای مدافع سلامت رو داریم. خب اینا یه سری آثار ازشون باقی مونده، اینا باید حفظ بشه، باید نگهداری بشه. ما در حال حاضر خیلی از این خانواده‌های محترم میان پیش ما، ما کمکشون میکنیم، راهنماییشون میکنیم چجوری از این آثاری که از فرزندشون باقی مونده چجوری حفاظت بکنن، اگر دست نوشته ای هست، اگر لباسی باقی مونده، اگر یه آثار خاصی هست که بالاخره تو شرایط خاصی بوده داره از بین میره، کمک میکنم. میخوام بگم که این ارتباطه بین ما و مخاطبمون هست.
آقای دکتر یه نکته رو بگم. آقای دکتر رحمانی، چقدر این ارتباط راحته؟ یعنی الان شما که گفتید من متوجه این اتفاق شدم به عنوان یه آدم رسانه‌ای که حالا چندین ساله دارم در فضای رسانه، من نمیدونستم همچین حتی تا این اندازه به روز شدیم که شما دارید مشاوره میدین به دوستان در مورد این اتفاقاتی که حالا شاید چند سال ازش گذشته.
بله.
یعنی شما در مورد مدافعان سلامت صحبت کردید، از روزی که این عبارت داره به کار میره 2 سال نگذشته. خب این خیلی مهمه که اینقدر به روز داره اتفاقات انجام میشه، اما چقدر اینها رو ما داریم میبینیم و این ارتباط وجود داره و مردم از این اتفاقات و این خدمات و کارهای پژوهشی که شما دارید انجام میدید حالا اطلاع دارن و میدونن که این اتفاقات داره میفته؟ یه بخشش هم به خود ما برمیگرده ها، یعنی من اینو نمیخوام انکار کنم، رسانه ها متاسفانه در این حوزه خیلی کم کار هستن، حالا بگیریم از رسانه های مکتوب تا صوتی و تصویری، اتفاقاتی که میشه رقم بخوره رو رقم نزدن متاسفانه.
ببینید ما از یه جنبه نگاه میکنیم، بالاخره ما به عنوان یک نهاد دولتی که بحث فرهنگی رو پیگیری میکنیم یه سری وظایف داریم در قبال مردم خودم. یه جنبهش هم بحث آموزشه و امنیت و سلامت بازدید کننده از مراکزی که مراکز فرهنگی هستن. ما دقیقا بعد از اینکه اعلام شد در اسفند سال فکر میکنم 98 بود که کرونا هست تعطیل شد، ما اواخر فروردین ما اولین دستورالعمل در زمینه کرونا و محیط‌های فرهنگی رو ارائه دادیم و به تمام موزه‌های کشور اینو فرستادیم. یعنی شما فکر کنید ظرف 2 ماه ما اولین کاری که کردیم برای همکارای خودمون که در موزه‌ها دارن فعالیت میکنن و موزه هم تعطیله ولی با این حال میبایستی سر کارشون باشن، چجوری باید رفتار بشه، چه امکاناتی، چه موادی باید استفاده بشه. ببینید موزه ها شرایط خاص خودشونو دارن، ما نمیتونیم هر ماده شیمیایی یا هر ضد
عفونی رو خیلی موضوع بله. چالشی بود در بله. زمان که حالا ما هم بحث می‌کردیم، گفتم آقا مثلا اثری که اینقدر سال ازش گذشته الکل نمیدونم وایتکس بهش نزنید.
دقیقاً ما این محدودیت ها رو داشتیم، ولی خوشبختانه میگم ما در کوتاه‌ترین زمان، حتی ما میتونم بگم که شاید ما همزمان با دنیا توی حوزه میراث فرهنگی ما این دستورالعمل آیین‌نامه رو دادیم. همکارای من توی موزه ها همینجور اینفوگرافی‌های مختلف، پوسترهای مختلف همزمان درست کردن، شرایطی رو ایجاد کردن که بازدید کننده اگر محققی میخواد کار تحقیقاتش انجام بده بتونه به راحتی انجام بده. مضاف این که ما میبایستی موزه هامون شرایط محیطی و تهویه‌شون و شرایط اقلیمی و ریز اقلیمی‌شون میاست اینا رو به اصطلاح پایش کنیم، تو اون زمان میاست داشته باشه. خب همکارای خوب ما، من میگم همکارای خوب ما، بسنده به قول معروف 30-40 نفر هیئت علمی یا کارشناسای خوب.
چند نفر دارید دکتر؟
خدمتتون عرض کنم ما 30 نفر هستیم که 10 تا هیئت علمی هستیم، 20 تا کارشناس پژوهشی هستن بله. که در پژوهشگاه کار میکنن. بسنده به اینا نمی کنیم. ما واقعیتش اینه که تمام کسایی که تو حوزه میراث فرهنگی، یعنی نگاه پژوهشگاه همینه، نگاه پژوهشگاه اینه که تمام کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن برای ما فرقی نمیکنه. الان دانشجویی که ما داریم میگیم ازت حمایت میکنیم، یعنی داریم یک امکانی رو ایجاد میکنیم که علاقه مند بشه و بتونه بازوی ما بشه توی شهر خودش، توی به قول معروف محدوده زندگی خودش. ما توی کشور هر جای شما برین آثار تاریخی داریم، محوطه‌های تاریخی داریم، مراکز فرهنگی داریم. اینا همه به قول معروف نشونه‌هایی هستن و چیزایی هستن که به عهده ماست و ما باید اینا رو حفظ و نگهداری کنیم. حالا من بخش معرفی آزمایشگاه رو می‌ذارم چون دیگه صحبتم طولانی‌تر شد.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر رضایی در رابطه با استفاده از آقای دکتر رضایی با ما همراه هستید؟ ما در مورد استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل نخبگان و اینا صحبت کردیم. می‌خوام به این موضوع بپردازیم. چقدر از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها دارید استفاده میکنید؟ چقدر با این دوستان در ارتباط هستید؟
ولی خب میدونید که شاید توی اگر بگیم 3000 تا استارتاپ توی کشور داشته باشیم، بیش از 2500 تاش توی حوزه گردشگری فعالیت میکنن. ارتباط ما صادقانه بگم که با این دوستان تا قبل از البته شروع کرونا
درسته
در حد کارگاه هایی بود که برای ما و دوستانمون در معاونت گردشگری دعوت میکردیم، برگزار میکردن و با واسطه از طریق معاونت فناوری پژوهشگاه بیشتر ما با اینا ارتباط داشتیم و متاسفانه ارتباط مستقیمی برقرار نشد. یعنی شروع ارتباط ما با این دوستان مصادف شد با پاندمی کرونا و قطع ارتباط، چون که میدونید بیمار واقعی کرونا گردشگری بود
بدونش
بیشترین خدمه رو از این حوزه.
درسته، چون واقعیت هم اینه که یک اتفاقات عجیب غریبی بود. ما شب عید آقای دکتر رضایی اینجا برنامه داشتیم، نمیدونستیم باید چی کار کنیم. از اون طرف دوستان در وزارت گردشگری آقای مونسام میگفتن که برید سفر، از اون طرف هم دوستان در ستاد ملی کرونا میگفتن که به هیچ عنوان به سفر نرید. ما شب عید دقیقا در این برنامه قبل از اینکه برنامه شروع بشه نمیدونستیم باید به صحبت‌های کدوم یکی از دوستان توجه کنیم و انصافا در این یکی دو سال حوزه گردشگری حوزه بسیار مظلومی بود. اتفاقات و آمارها هم نشون میده که چقدر ضرر دیدن. آقای دکتر رضایی نکته‌ای دارید؟ اگر صحبت پایانی مونده در مورد فعالیت و اتفاقاتی که دارید انجام میدین در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. والله حرف که خیلی زیاده در ارتباط با حوزه گردشگری، اما اگه بخوایم برای یک مطلب رو باز بکنیم همینجوری سلسله وار تو انسان خواهد رفت. وقتی دوستان رو میگیریم من بیشتر دوست دارم که شنونده باشم و اگر سوالی باشه خدمتتون باشم که عرض بکنم، ولی میخوام بگم که ما بسیار خوشحالیم که رویکرد مثبتی نسبت به گردشگری در حاکمیت شکل گرفته و هیچ وقت البته با این موضوع هیچ وقت نمیتونم کنار بیام که گردشگری به جای نفت باشه. گردشگری در کنار نفت، ما الان میتونیم به صورت نقطه‌ای گردشگری رو در جاهای مختلف با توجه به توان محیطی و امکان سنجی که صورت میگیره توسعه بدیم، از طبیعت گردی، گردشگری سلامت، گردشگری مذهبی و با برنامه کارا رو پیش ببریم. چیزی که در اساس وداتورس گفتیم واقعا فاجعه ایه که چون من همزمان که مسئولیت میراث طبیعی رو هم گروه میراث طبیعی رو هم در پژوهشگاه دارم، خب برام خیلی مهمه که شرایط به چه گونه ای باشه در اساس موارث طبیعیمون. اینی که نیاز به آگاهی سازی داریم. سوالی که از جناب ناصری پرسیدید در ارتباط با بحث رسانه، ما الان با یکی از دوستانمون که حالا اینجا لازم نمیدونم که اسم ببرم، در ارتباط با بحث سواد رسانه داریم کار میکنیم.
درسته.
مدلیه که ما با کمال تأسف خوب تو این حوزه بسیار بسیار عقبیم و علارغم این که خب رسانه خب سابقه بسیار طولانی تو کشور داره، اما سواد رسانه به طور عام دارم عرض میکنم با کمال تأسف بسیار پایینه. ما در حوزه گردشگری هم بتونیم به این سواد رسانه‌ای مردم رو
چیکار باید بکنیم؟ یعنی آقای دکتر رضایی من متوجه نمیشم، یعنی در حوزه سواد رسانه‌ای و حوزه گردشگری این دوتا ارتباطش رو به ما میگید که چه اقداماتی باید؟ چون الان واقعیتش اینه که مردم ترس دارن، در یک دوره تقریبا میتونیم بگیم آمارا هم نشون میده پس کرونا قرار داریم تقریبا همه شهرها وضعیت مناسبی دارن، الان وقت این موضوعه که بپردازیم و دوباره مردم رو با سفر آشتی بدیم. حالا مشکلات مختلف هم داریم، یعنی علاوه بر این که حالا کرونا تموم شده، وضعیت اقتصادی هم نسبت به دو سال گذشته خیلی متفاوت شده، یکم این ارتباط مردم با سفر و گردشگری ارتباط سختی شده. چه کارهایی باید انجام بدیم؟
من فکر میکنم با یک برنامه و چند تا جمله نمیشه این موضوع رو عنوان کرد، اما واقعیت قضیه اینه که مهمترین مسئله در هر جامعه در هر حوزه آگاهیه. ما باید آگاهی به مردم بدیم و نترسیم از این که مردم از خیلی آگاه باشن.
آقای رضایی صداتون قطع و وصل میشه، فکر کنم جاتون رو تغییر دادید.
نه اتفاقا
الان خوبه، الان خوبه، بفرمایید.
من ترجمه ثابت نشسته بودم. عرض کردم که ما باید مهمترین مسئله آگاهیه، باید به مردم آگاهی بدیم که و این آگاهی رو ازش نترسیم، چرا که آگاهی اتفاقا بنیان دوام حاکمیت ها هم هستش. در گذشته مسئولیت گردشگری هم مطرح بوده، الان به خصوص با شروع کرونا همه دوست دارن از هم دیگه فاصله داشته باشن. گردشگری هم که با دابسور که شما مثال زدیم به اون وضعیت سرسخت رسونده، در دنیا الان با گردشگری برنامه‌ریزی شده است. شما کسی که میخواد اونجا بره ممکنه که 5 سال توی نوبت بمونه.
درست.
و تجربه این موضوع رو بعد هم نحوه صحیح استفاده از رسانه و بعد نحوه صحیح ارائه مطلب هدفی رو یک استفادتی رو دنبال میکنه و شناخت این نیاز یک آگاهی های قبلی داره که اصلا اینا رو بدونن و بعد توی انتخاب رسانه و آگاهی با قوانین مقررات این خیلی موضوع بسیار مستنده و در این حال بسیار شیرین مطالبیه که باید میری پرداخته بشه. ما توی حوزه گردشگری سطح آگاهی مردم حتی در شناخت جاذبه ها بسیار بسیار پایینه.
بله،
و همونطور که شما گفتید ما خیلی از جاذبه های خود شهر تهران رو نمیشناسیم. منطقه 12 جاذبه های وجود داره، هم نمیتونیم واقعا این منطقه به عنوان خود به گردشگری تهران بزرگ چی داره و کجاها رو باید بریم ببینیم. ببینید این همش مسائلیه که باید بهش پرداخته بشه. الان هم واقعیت اینه که کرونا شرایط رو پیش آورده که صرف پیشبینی‌هایی که شده مطابق علمی که صورت گرفته 2 تا 4 سال طول میکشه که وضعیت گردشگری به سال 98 خودمون
شرایط اقتصادی هم در نظر گرفتیم تو این پژوهش ها آقای دکتر.
ببینید برای کشور ما خب شرایط اقتصادی برای ورودی خیلی خوب شده، یعنی اونها با حداقل پول میتونن بیان اینجا حد اکثر استفاده رو ببرن، ولی برای گردشگری داخلیمون با کمال تأسف وضعیت معکوسه. یعنی شرایط به گونه‌ای شده که سفر که داشت میرفت توی سبد خانوار ایرانی با کمال تأسف دوباره داره لاکچری میشه اصطلاحاً، و بیشتر برای کسانی که از مناعت مالی بهتری برخوردار باشن. و این رو باید دولت با برنامه‌های سفر ارزان قیمت برای اقشار مختلف جامعه بیاد این رو برنامه‌ریزی بکنه و همه رو در واقع تشویق به سفر بکنه. یعنی اینجوری نباشه که ببینید ما اصلا، من این جمله رو هم بگم خیلی مصدق اوقات
نباشه،
اینی که مثلا میان هتل ها رو ستاره گذاری میکنن، 1 ستاره 2 ستاره تا 5 ستاره و الی آخر، دقیقاً بر اساس درآمد مردم و سبد درآمدیشون بوده که بیان بگن خب این یک ستاره برای کسی که سبد کوچکتری داره و اون 5 ستاره برای اونی که سبد بزرگتری داره.
بله.
اینها بی خود نبوده. خب سطح ارائه خدمات هم اینها متفاوته. کسی که کمتر پول میده کمتر آش میخوره. این یک مسئله که ما خودمون ایرانی از قبل هم داریم. بنابراین ببینید این نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و گسترده داره و نیاز به یک مطالعه عمیق‌تر داره که ما الان اصلا خیلی چیزا
آخه یه نکته هم باید بگم آقای دکتر رضایی، این که حوزه گردشگری حالا با اون سفرهای خاصی که ما میریم هتل 5 ستاره و با هواپیمای فلان میریم اونجا و اینا